بخش های گسترده ای از حاکمیت جمهوری اسلامی متوجه به بنبست رسیدن سیاست های کنونی و ساختارهای کنونی شدن. این نکته بسیار مهمیه که ما باید متوجهش باشیم و اینو به طرق مختلف خودشون رو نشون میده. نامه اقتصاددانانی که مثلا آقای آخوندی نامه که اونها دادن، تا حالا نامه های مختلف سرگشاده دیگه ای که دادن، اینا تا مناظراتی که درون ایران میشه، اگه گوش بدین کارشناسان واقعا درون حکومت یا به حال کاملا درون ساختار هستن، اینها همه اشاره به این کردن که این سیاست ها شکست خورده و باید عوض بشه، به خصوص بعد از بحران‌های کنونی در زمینه آب و گاز و اینها و بعد از ماجرای جنگی که ایران داشت با اسرائیل و آمریکا. یعنی ما ایران در 2 سال گذشته راست سه کشور هسته‌ای مورد حمله قرار گرفته، خاک ایران، پاکستان، آمریکا و اسرائیل. بنابراین با مجموعه این بحران‌ها باعث شده که این لزوم تغییر مطرح بشه. از طرف آقای خامنه‌ای هم خب طبیعتاً اواخر عمرش هست، بالاخره یا امسال یا 2 سال دیگه یا 3 سال دیگه می‌میره و بعد از او اینکه این ساختار ولایت فقیه که خب خیلی همه باعث بسیار مشکلات کنونی بوده بمونه یا نه و اینکه چگونه تغییر بکنه احتمالاً و اون توازن قوا بین دسته‌های مختلف در حکومت و درون اقتصاد ایران و دستگاه نظامی ایران چگونه تغییر بکنن، اینها همه باعث شده که جای تعجب نباشه که کسی مثل آقای کریمی میاد و این رو مطرح میکنه.
آقای عزیزی، به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید، به هر حال فرد دستور دهنده بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مهم هست. اگر فرض بر این بدونیم که علی خامنه ای راضی به بازنگری در قانون اساسی بشه، آیا به نظر شما او راضی به تغییرات در برخی اصولی که به اختیارات مطلقه او یا به عبارت بگیم اختیارات مطلقه ولی فقیه برمیگرده، مثل اصل 110 قانون اساسی تن خواهد داد؟
ببینید، تن خواهد داد دقیقاً عبارت دقیقی هست، یعنی فرای این است که آقای خامنه ای چی بخواد. ببین، آقای خامنه ای قدرتش تا حدود زیادی شکسته شده در مدت اخیر و دوران پسا خامنه ای به نظر من از یه جهت های شروع شده همین الان، حتی گرچه ایشون محو نشده، ولی به هر حال مشخص است که ما داریم به یک ایران متفاوت نگاه میکنیم. این که دسته های سیاسی مختلف چگونه بیان چه فشاری بر او بگذارند که او رو وادار بکنن به چنین چیزی بستگی به شرایط مختلف داره. مثلا اینکه اولا ایشون چقدر زنده بمونه، یعنی شاید بقیه دستای اینها ترجیح بدن که منتظر درگذشت ایشون بشن، چون بالاخره میگم خیلی دور دست نیست چنین چیزی، یا شاید نه فقط درگذشت، از کار افتادگیش بشن، یعنی شاید هم ایشون زنده بمونه ولی مثلا 89 سال 90 سالش بشه دیگه نتونه اون کارکرد روزمره رو داشته باشه و از این فرصت استفاده کنن، کنارش بگذارن و شروع به سری تغییراتی انجام بدن. منتها اون مسئله کلیدی این هستش، ما در سیاست باید همیشه یادمون باشه که سیاست عرصه قدرت هست و ما در عرصه سپهر سیاسی ایران نیروهای سیاسی مشخص داریم. این نیروها بخشهایش نیروهای مردمی هستن، جامعه مدنی هست، دستجات مختلف سیاسی درون جامعه است و دستجات مختلف درون حاکمیت که این باز بخشهای اقتصادی مختلف هم جبتن، بخشهای نظامی مختلف. این که چگونه اینها کشتی میگیرند با همدیگه در تقلای قدرت، چگونه با همدیگه کنار میان و چگونه نگاه دارن به همدیگه، این تعیین میکنه نهایتاً که مثلا اگر قانون اساسی ایران قرار عوض بشه چگونه عوض بشه و در چه روندی عوض بشه. یعنی یک روندی که فقط حقوقی باشه و از بالا انجام بشه به صورت خیلی مثلا کارشناسی و انگار درون مثلا یک کمیته ای صورت بگیره نخواهد بود به نظر من.
آقای عزیزی، فارغ از اینکه آقای خامنه ای در قید حیات باشه یا نباشه، به فرض موافقت حاکمیت با بازنگری قانون اساسی، آیا این اقدام منجر به افزایش مشروعیت داخلی نظام خواهد شد؟ این بحران مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی آیا با تغییر برخی مواد خاص قانون اساسی رفع خواهد شد؟
بله، به نظر من میتونه به مشروعیت حکومت بیفزایه، متوبستگی داره که چه نوع تغییراتی انجام بشه و در ضمن تغییرات ساختاری به چه نوع تغییرات سیاستی بگذره. ببین، من چند تا روسش رو بگم. اگر ما شاهد تغییرات گسترده در سیاست‌های اجتماعی باشیم، یعنی مثلا مسئله حجاب که حالا الان یه ذره سختگیری درش کمتر شده، به طور کلی بیشتر حل بشه، یه سری آزادی‌های اجتماعی داده بشه، زندانیان سیاسی آزاد بشن، به کسانی که در خارج از ایران هستن اجازه بازگشت داده بشه، در عرصه دیپلماتیک به سمت برقراری روابط با آمریکا بریم، دست از سیاست‌های تنش‌زای منطقه‌ای برداشته بشه و به جای اون به سمت بهبود روابط با عربستان سعودی بریم، همونجوری که رفتیم امارات در چند سال گذشته، ولی به طور بیشتر، یعنی ایران بیشتر ادغام منطقه‌ای بشه سیاستاش به جای این موشک پراکنی ها و دعواهای مقام منطقه‌ای و اینها، و اینها خب شروع کنه تأثیر بر اقتصاد ایران بگذاره واقعا و همونجوری گفتم یک ذره مشارکت سیاسی احتمالاً بیشتر بشه، یعنی مثلا انتخابات های برگزار بشه که در اون به هر حال یک مقداری آزادی بیشتر باشه و اینها، و در این وسط بتونن یک مدیریت اقتصادی، شاید مهمترین بخش این قضیه هست البته اینو خدمتتون بگم، اگه مدیریت اقتصادی صورت بگیره که این تصور پیش بیاد در ایران در بین مردم که مثلا وضع اقتصادی داره بهتر میشه واقعا و تغییرات ملموسی صورت میگیره در این زمینه. و نکته آخرم اینه که جمهوری اسلامی بتونه یک جوری به مردم بقبولن که یک حکومت ملی هست، یک حکومت ایرانی هست، یک حکومتی هست که واقعا قرار نیست فقط دنبال انقلاب و امت و اینها باشه، یک حکومتی که به یک نوعی نماینده ایران هست. اگر حکومت در ایران بتونه به چه سمتی بره، طبیعتاً وضعیت مشروعیتش بهبود گسترده‌ای پیدا می‌کنه، و ولی خب مشکلات بسیار زیادی در این زمینه خواهد داشت، تندروهای مختلفی که هستن، دستگاه تندروهایی که هستن و اینها هم یکی دو نفر نیستن واقعا، و بعید هست که این چنین چیزی بدون تقلا و بدون دعوا صورت بگیره.
آقای عزیزی، اپوزیسیون خارج از کشور رو هم داریم با اینکه یک پارچه نیستن، اما ممکنه بسیاری از اونها به این تغییرات احتمالی خیلی روی خوش نشون ندن.
بله، این نکته بسیار جالبیه. حاکمیت در ایران یکی از کارت‌هایی که شاید در دست داشته باشه و بتونه ازش استفاده بکنه این هستش که بخواد اپوزیسیون رو دخیل بکنه حتی در این تغییرات، مثلا شروع کنه با بعضی‌ها دیدار بکنه، بعضی‌ها رو دعوت بکنه در ایران، اصلا بخشی رو به قدرت سهیم بکنه اونها رو واقعا. خب این طبیعتاً اگر به چنین سمتی بره وضعیت مشروعیتش کاملا خب عوض خواهد شد به طرق مختلف، چنین چیزی با اینکه شاید غیر قابل تصور الان به نظر بیاد، ولی به هر حال اگه حاکمیت بخواد واقعا اون گستره اجتماعی خودش رو وسعت ببخشه، چنین کاری میتونه انجام بده. در غیر از اون خب اپوزیسیون بله احتمالاً واکنش منفی نشون میده، ولی خب این همیشه این سوال هست برای اپوزیسیون و بخش‌های مختلف اون که برنامه‌های واقعا مختلفی دارن که چه برنامه‌ای بدیل ادامه میدن. به نظر من اون بخش اپوزیسیون دموکراسی خواهی که وجود داره، که خب برنامه این اپوزیسیون دموکراسی خواه اگه ما مثلا همون بیانیه رو ببینیم که نرگس محمدی و چند نفر دیگه منتشر کردن، اونها هم خواهان تغییر قانون رفراندوم و تغییر قانون اساسی و اینها هستن. طبیعتاً اون گروه‌ها و گروه‌های جامعه مدنی باید بر خواست‌های خودشون پافشاری بکنن، یعنی اگر مثلا جمهوری اسلامی یه تغییرات دوری انجام میده، اونها خواهان انتخابات کاملا آزاد بشن. اگه میخواد اختیارات مثلا ولی فقیه رو کم کنه، اونها خواهان برچیدن ولی فقیه بشن. ولی خب طبیعتاً اگر وضع سیاست‌ها به افتتاح در ایران به هر حال به طرق مختلف کمک بکنه، اونها کار همیشه کار دشواری خواهد بود برای اپوزیسیون که بتونه چگونه با اونها مخالفت بکنه نکنه. کما اینکه مثلا اگه ما به زمان قبل از انقلاب برگردیم، انقلاب سفید اپوزیسیون شاه رو با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرد، چون مثلا جبهه ملی و حزب توده با این واقعیت مواجه بودن که خب شاه داشت اصلاحاتی انجام میداد که خود اونها طرفدارش بوده بودن قبلا، و حالا باید چه میکردن؟ همچنان مخالفت با شاه ادامه میدادن یا بعضی از اون اصلاحات انقلاب سفید حمایت میکردن؟ خاطر چالش سیاسی مهم میخواهد بود برای نیروهای اپوزیسیون اگر حکومت به این سمت بره که اصلاحاتی انجام بده که باعث افزایش پایگاه اجتماعیش در ایران بشه.